سلام به شما که همراه ما هستید. امروز می‌خوایم یه سفری داشته باشیم به خط مقدم علم پزشکی، جایی که خب فناوری‌های خیلی جدید مثل هوش مصنوعی و ژن درمانی دارن امیدهای تازه‌ای رو ایجاد می‌کنن.
امید برای درمان بیماری‌های خیلی سخت.
دقیقاً. منبع اصلی ما هم یه گزارش از تک کرانچ که داستان راستش خیلی شگفت‌انگیز و در عین حال شخصی یه استارتاپی به اسم نفروجین رو میگه.
هدفشون هم خیلی بزرگه.
آره، هدفشون یه انقلابه توی درمان بیماری‌های ژنتیکی کلیه. پس بیایید با همین موضوع یکم عمیق‌تر بشیم ببینیم چیه.
حتماً. ببینید، این فقط یه داستان پیشرفت علمی نیست ها، بیشتر شبیه یه تلاقی بین انگیزه های خیلی عمیق شخصی، فناوری های پیشرفته مثل کریسپر و هوش مصنوعی و خب یه نیاز پزشکی خیلی جدیه.
نیاز جدی؟ چقدر جدی یعنی؟
خیلی. بیماری مزمن کلیه یا CKD میلیون ها نفر رو درگیر کرده تو کل دنیا. و نکته جالب اینه که حدود 10% این موارد ریشه ژنتیکی دارن.
10%؟ پس یعنی از پدر و مادر میرسه به بچه ها؟
بله، دقیقاً. چالشی که امروز میخوایم در موردش حرف بزنیم اینه که چطور میشه یکی از بزرگترین مانع‌های ژن درمانی رو خب کنار زد.
چه مانعی؟
رسوندن دقیق درمان به سلول‌های هدف، اونم توی کلیه که خودش خیلی پیچیده است.
آها، و مثل خیلی از داستان‌های بزرگ نوآوری اینم انگار با یه تجربه شخصی شروع شده. داستان دیمتری ماکسیم، همون بنیانگذار نفروجین.
درسته.
تصور کنید فقط 7 سالتون باشه و ببینید کلیه‌های مادرتون داره از کار میفته. خود دیمتری تعریف میکنه مادرش مجبور بود هفته‌ای 4 بار بره بیمارستان برای دیالیز.
دیالیز؟ میدونید که یه دستگاه کار تصفیه خون رو انجام میده چون کلیه ها دیگه نمیتونن.
خیلی سخته حتما.
دیالیز خب یه درمان حیاتیه، شکی نیست. اما زندگی آدمو کلن زیر و رو میکنه. خیلی وقت گیره، خسته کننده است، کیفیت زندگی رو واقعا میاره پایین.
فشار روانی و جسمیش حتما زیاده.
خب خیلی.
البته مادر دیمتری خوشبختانه 2 سال بعد از شروع دیالیز پیوند کلیه گرفت و تونست به یه زندگی نسبتا عادی برگرده.
خب خدا رو شکر.
اما انگار این قصه سر دراز داشته تو خانواده‌شون، چون سالها بعد خود دیمیتری فهمید که همون بیماری ارثی مادرش رو به ارث برده.
یعنی بیماری کلیه پولیکیستیک یا PKD؟
آره. فکرش رو بکنید، آدم بفهمه یه جور بمب ساعتی ژنتیکی تو بدنش داره. چه حسی میتونه داشته باشه واقعا؟
بیماری کلیه پولیکیستیک اتوزومال قالب یا ADPKD که شایع ترین نوعشه و همونیه که دیمیتری داره، باعث میشه کلی کیست پر از مایع توی کلیه ها درست بشه.
کیست؟
آره، این کیست ها هم به مرور زمان همینطور بزرگ و بزرگتر میشن، ساختار طبیعی کلیه رو خراب میکنن و خب جای بافت سالم رو میگیرن.
نتیجهش چی میشه؟
نتیجهش میتونه درد مزمن باشه، فشار خون بالا، عفونت های پشت سر هم و آخرش هم خب نارسایی کامل کلیه، یعنی یا دیالیز یا پیوند.
چه شرایط سختی. و این تشخیص و اون تجربه تلخ خانوادگی انگار تبدیل شد به انگیزه اصلی دیمیتری.
بله، یه جوایی سوخت موشکش شد.
میگه از دوران دبیرستان رویای پیدا کردن یه راه درمان برای این بیماری دیگه رهاش نکرد. یعنی براش فقط یه پروژه علمی نبود، دنبال راه نجات بود برای خودش، برای هزاران نفر دیگه.
و این دقیقاً ما رو میرسونه به یه نکته خیلی مهم، قدرت انگیزه های شخصی تو حرکت دادن چرخهای علم و نوآوری. ببینید، وقتی یه مشکل فقط یه مسئله تئوری نیست، بلکه بخشی از زندگی روزمره است، نگاهت به پیدا کردن راه حل اصلا فرق میکنه.
آره، کاملا درسته.
درمان های فعلی که برای PKD هست، مثل دارویی که خود دیمیتری هم میخوره، بیشتر نقش کند کننده دارن. یعنی سعی میکنن سرعت رشد کیستا رو کم کنن.
پس درمان نمیکنن؟
نه، متاسفانه نمیتونن بیماری رو متوقف کنن یا درمان کنن. تازه کلی هم عوارض جانبی دارن.
بله، خود دیمیتری از این عوارض میگه، مثل اینکه آدم همش باید بره دستشویی و خب این زندگی عادی رو خیلی مختل میکنه.
دقیقاً.
اما نقطه عطف اون لحظه یافتم برای دیمیتری کی بود؟ انگار سال 2021 بود، یه مقاله خیلی مهم تو ژورنال معتبر نیچر چاپ شد.
آره، یادمه. اون مقاله نشون میداد که توی مدلای حیوانی، یعنی تو موشا، نه تنها میشه جلوی پیشرفت PKD رو با استفاده از فناوری ویرایش ژن یعنی کریسپر گرفت.
کریسپر، همون قیچی مولکولی معروف.
دقیقاً، بلکه حتی میشه اثرات بیماری رو تا یه حدی معکوس کرد. این دیگه خیلی خبر بزرگی بود.
کریسپر واقعاً دنیای زیستشناسی مولکولی رو تکون داده.
اوه بله، ساده ترین تشبیهش همینه که گفتید. یه قیچی مولکولی هوشمند، سیستمی که میتونه با دقت خیلی خیلی بالا بره یه نقطه خاص از DNA، کد ژنتیکی اونجا رو ببره و بعد زمینه رو فراهم کنه برای اصلاح یا حتی جایگزینی ژن خراب.
یعنی پتانسیل درمان ریشه‌ای بیماری‌های ژنتیکی رو به ما میده، به جای اینکه فقط با علائم بجنگیم.
دقیقاً همینطوره.
اون موقع که این مقاله منتشر شد، دیمیتری دانشجوی ارشد بیولوژی محاسباتی تو دانشگاه استنفورد بود. داشت روی تحقیقات کلی هم کار میکرد تحت نظر دکتر ویوک بالا.
خب پس زمینه علمیش رو داشت.
آره، دیدن اون مقاله تو نیچر براش مثل پیدا کردن قطعه گم شده پازل بود انگار. بهش این اطمینان رو داد که ایده ژن درمانی برای PKD دیگه یه خیال پردازی نیست، یه هدف علمیه که میشه بهش رسید.
اما خب اینجا میرسیم به یه مانع خیلی بزرگ، یه چالش که جلوی خیلی از کاربردهای بالقوه ژن درمانی رو گرفته، نه فقط برای PKD ها، برای خیلی بیماری های دیگه تو اندام های مختلف.
چالش چی بود؟
چالش اینه، چطور میتونیم اون ابزار ویرایش ژن، مثلا همین سیستم کریسپر یا هر داروی ژنتیکی دیگه ای رو خیلی دقیق و اختصاصی فقط به سلول های بیمار برسونیم، اونم توی اندام هدف که اینجا کلی است.
آهان، چطور مطمئن شیم که این ابزار قدرتمند فقط روی سلول‌های کلیویه که مشکل دارن اثر می‌کنه و مثلا به سلول‌های سالم کبد یا قلب یا مغز کاری نداره؟
دقیقاً. مثل همون مثال معروفه که میگن چطور یه نامه رو دقیقاً بندازی تو صندوق پستی آپارتمان 100 توی یه برج 200 واحدی بدون اینکه اشتباهی بره خونه همسایه یا اصلا گم بشه وسط راه.
به این میگن پس چالش تحویل هدفمند یا target delivery.
بله، کلیه هم خودش یه اندام فوق‌العاده پیچیده است. انواع و اقسام سلول‌ها رو داره، ساختارهای خیلی ظریف. رسوندن یه دارو به سلول‌های خاصی توی کلیه بدون اینکه سیستم ایمنی جلوشو بگیره یا بره جاهای دیگه کار خیلی خیلی سختیه.
سیستم‌های دارورسانی که الان هستن چی؟ اونا نمیتونن؟
سیستم‌های فعلی، مثلا بعضی وکتورهای ویروسی یا نانو ذرات لیپیدی، همونایی که مثلا تو واکسن‌های mRNA استفاده شدن، برای اینکه بتونن دقیق و کارآمد کلیه را هدف بگیرن، محدودیت‌های جدی دارن. کارایشون اونقدر بالا نیست.
و دقیقاً برای شکستن همین صد بود که دیمیتری ماکسیم سال 2022 تصمیم گرفت ریسک کنه و نفروجن رو راه انداخت.
یه استارتاپ با یه مأموریت خیلی مشخص.
آره، مأموریت اصلی شرکت ساختن یه پلتفرم دارورسانی کاملاً جدید و بهینه شده. یه چیزی شبیه یه سیستم GPS هوشمند که دارو رو صاف ببره سراغ سلول‌های کلیوی.
و سلاح مخفیشون چی بود برای این کار؟
ترکیبی از هوش مصنوعی یا AI و تکنیک‌های غربالگری پیشرفته یا Advanced Screening.
این ترکیب هوش مصنوعی و غربالگری خیلی هوشمندانه است به نظرم.
چطور؟
ببینید، غربالگری پیشرفته احتمالاً منظورشون روش‌های مثل غربالگری با توان بالا، High Throughput Screening. با این روش‌ها میشه تو زمان خیلی کوتاه تعداد خیلی خیلی زیادی مولکول یا ترکیب مختلف رو تست کرد.
میلیون‌ها شاید.
آره، شاید میلیون‌ها. تست می‌کنن ببینن کدوما میتونن به سلول‌های کلیوی بچسبن یا دارو رو حمل کنن. خب این فرایند یه حجم وحشتناکی داده تولید می‌کنه.
و اینجا پای هوش مصنوعی میاد وسط.
دقیقاً. الگوریتم‌های یادگیری ماشین میتونن بیان این کوه داده رو الگ کنن، الگوهایی رو پیدا کنن که شاید مغز انسان اصلا نتونه ببینه یا سالها طول بکشه تا پیداشون کنه.
پس نفروجن از AI استفاده میکنه تا چیکار کنه؟
تا وسایل نقلیه مولکولی رو طراحی یا شناسایی کنه. مثلا نانوزهراتی که مهندسی شدن یا مولکولهای خاصی که بیشترین تمایل رو دارن بچسبند به سلولهای هدف توی کلیه.
و بتونن دارو رو هم حمل کنن.
بله. و بتونن محموله درمانی مثلا سیستم کریسپر رو با کارایی بالا حمل کنن و دقیقا تو جای مناسب آزادش کنن.
یعنی AI کمک میکنه پیشبینی کنن کدوم طراحی مولکولی بهتر عمل میکنه از نظر هدفگیری، پایداری تو بدن، ایمنی.
دقیقاً. و توانایی رهاسازی دارو. این کار اون فرایند تحقیق و توسعه رو که قبلا خیلی چند بود و بیشترش آزمون و خطا بود، وحشتناک سرعت میده و بهینه‌ترش میکنه. AI اینجا واقعا نقش یه شتاب دهنده رو بازی میکنه.
خب، نتیجه این 3 سال کار فشرده و استفاده از این تکنولوژی‌های خفن چی بوده؟ نفروژن یه ادعای خیلی بزرگ داره میکنه.
چی میگن؟
به گفته دیمیتری ماکسیم، اونا یه سیستمی ساختن که تو رسوندن محمولای ژنتیکی به کلیه‌ها 100 برابر کارآمدتر از بهترین روش‌های حاملیه که الان تاییدیه FDA یعنی سازمان غذا و داروی آمریکا رو دارن.
100 برابر.
100 برابر. این عدد اگه دقیق باشه یه جهش فوق‌العاده است تو این زمینه.
این ادعای 100 برابر کارآمدتر اگه تو بررسی‌های دقیق‌تر و مستقل تایید بشه واقعا بازی رو عوض میکنه. این دیگه یه بهبود تدریجی نیستا، یه تغییر پارادایمه.
اهمیتش پس خیلی فراتر از بیماری PKD میره.
قطعا. یه سیستم دارورسانی کارآمد و ایمن برای کلیه میتونه در رو برای درمانهای ژنتیکی و مولکولی برای یه عالمه بیماری کلیوی دیگه باز کنه. از بیماری‌های نادر ژنتیکی بگیر تا شاید حتی جنبه‌های از بیماری‌های شایع‌تر مثلا آسیب کلیوی ناشی از دیابت،
نفروپاتی دیابتی.
آره، این واقعا میتونه کلید حل اون مشکل تحویل هدفمند برای کلیه باشه.
اما این ادعا فقط رو کاغذه یا تو عملم چیزی نشون داده؟ به نظر میرسه داده‌های اولیه‌شون امیدوارکننده بوده.
خب این خودش خیلی مهمه.
حالا قدم بزرگ بعدی برای نفروژن چیه؟ هدف اصلیشون اینه که این پلتفرم دارورسانی جدید رو به همراه یه داروی مشخص مبتنی بر کریسپر که خودشون ساختند وارد مرحله آزمایش‌های بالینی روی انسان کنن.
آزمایش بالینی؟
آره، دیمیتری پیشبینی میکنه که فاز اول این آزمایش‌ها سال 2027 شروع بشه.
ورود به فاز کارآزمایی بالینی یه قدم خیلی خیلی بزرگ و البته پر ریسکه. اینجاست که برای اولین بار ایمنی و اثربخشی درمان به طور سیستماتیک توی بیماران واقعی سنجیده میشه.
و زمان برم هست حتما.
آره، معمولاً چند سال طول میکشه. هزینش سرسام‌آوره و تحت نظارت خیلی شدید سازمانهای رگولاتوری مثل FDA است. متاسفانه خیلی از درمانهایی که تو آزمایشگاه امیدوار کننده بودن توی این مرحله شکست میخورن.
برای اینکه بتونن این مرحله حیاتی رو شروع کنن، نفروژن الان داره سعی میکنه سرمایه اولیه یا سید راوند جذب کنه به مبلغ 4 میلیون دلار.
خب منطقیه، برای شروع کارآزمایی بالینی لازمه.
و اینجا میرسیم به یه نکته واقعا فوق‌العاده جالب و تکون دهنده در مورد تعهد بنیانگذار این شرکت.
چی؟
دیمیتری ماکس اعلام کرده که قصد داره خودش یکی از اولین داوطلبایی باشه که تو آزمایش بالینی فاز اول داروی شرکت شرکت میکنه.
چی؟ جدی میگین؟
آره.
این تصمیم واقعا کم نظیره. بار معنایی خیلی زیادی داره. اینکه بنیانگذار یه شرکت بیوتک حاضر بشه درمانی که تیم خودش ساخته رو روی خودش امتحان کنه،
نشون دهنده اطمینانشه.
از یه طرف بله، نشون میده چقدر به علم پشت این درمان و ایمنی پلتفرمشون باور داره. از طرف دیگه خیلی ملموس نشون میده که این بیماری چقدر رو زندگی شخصیش اثر گذاشته و چقدر خودش به پیدا کردن یه درمان واقعی نیاز داره. این دیگه فراتر از یه حرکت تبلیغاتیه به نظرم. یه جور اعلام تعهد شخصیه.
آره، خودش از سختی‌های زندگی با PKD میگه. دردای زیادی تو کمرت داری، مجبوری مدام بری بیمارستان، دارویی که میخوری که قرار بود جلوی بیماری رو بگیره، واقعا این کارو نمیکنه. فقط باعث میشه همش نیاز به دستشویی داشته باشی.
و خب اون سایه ترس همیشگی از رسیدن به نارسایی کلیه و نیاز به دیالیز یا پیوند هم هست حتما.
دقیقاً.
داستان دیمیتری و نفروژن خیلی خوب نشون میده که چطور علم پیشرفته وقتی با انگیزه انسانی و نیاز واقعی ترکیب میشه میتونه به سمت راهکارهای خیلی جسورانه حرکت کنه. موفقیت این استارتاپ نه تنها میتونه سرنوشت درمان بیماری‌های کلیوی رو عوض کنه، بلکه به معنی واقعی کلمه زندگی بنیانگذارش و میلیون‌ها بیمار دیگر رو متحول کنه.
البته بعد واقع‌بینم بود دیگه.
قطعاً. مسیر پیشرو هنوز طولانیه و پر از دستانداز. موفقیت تو کارآزمایی‌های بالینی و گرفتن تاییدیه نهایی هیچ وقت تضمین شده نیست. اما پتانسیل این رویکرد برای ایجاد یه تغییر بنیادینی، خب شگفت‌انگیزه واقعا.
پس اگه بخوایم نکات کلیدی این بررسی رو برای شما خلاصه کنیم، ماجرای نفروژن داستان تبدیل یه درد و چالش شخصی به یه مأموریت علمی خیلی بزرگه
که با ترکیب قدرت ویرایش ژن کریسپر و هوشمندی ابزارهای محاسباتی مثل AI
تونسته راهی پیدا کنه تا بر یکی از بزرگترین مانع‌های ژن‌درمانی، یعنی رسوندن دقیق دارو به سلول‌های کلیوی، غلبه کنه.
و این یعنی یه امید تازه برای درمان بیماری‌هایی مثل PKD که تا امروز درمان قطعی نداشتن.
بله، این داستان بهمون یادآوری می‌کنه که تو این عصری که فناوری و زیست شناسی دارن با هم تلاقی می‌کنن، چیزایی که شاید دیروز فقط تو فیلم‌های علمی تخیلی می‌دیدیم، امروز دارن به واقعیت نزدیک میشن.
دقیقاً. نکته‌ای که برای شما به عنوان کسی که به آینده علم و فناوری علاقه داره مهمه، درک همین سرعته. سرعت پیشرفت تو بیوتکنولوژی و نقش کلیدی که هوش مصنوعی داره تو حل کردن معماهای پیچیده زیستی بازی میکنه واقعاً حیرت انگیزه.
این فقط یه نمونه شه.
برای این فقط یه مثال از بی‌نهایت کاربرد بالقوه این هم‌افزاییه. چیزی که واقعا الهام بخشه دیدن قدرت ترکیب دانش هاست. بیولوژی، ژنتیک، پزشکی، علوم کامپیوتر، هوش مصنوعی همه دست به دست هم دادن تا یه راهکار نوآورانه خلق کنن.
اگه مایلید بیشتر در جریان آخرین دستاوردهای شگفت‌انگیز دنیای علم و تکنولوژی قرار بگیرید، از بیوتک گرفته تا هوش مصنوعی و خیلی چیزای دیگه، حتما به مجله هوشمند علم و تکنولوژی سایبر لایف و بخش سایبر مک سر بزنید. ما همیشه سعی می‌کنیم جدیدترین و مهمترین پیشرفت‌ها رو برای شما تحلیل و بررسی کنیم.
و حالا یه سوال برای اینکه ذهن شما رو یکم به چالش بکشه. با توجه به پیشرفت‌هایی مثل چیزی که تو نفروژن دیدیم، فکر می‌کنید آینده درمان بیماری‌های ارثی چطور خواهد بود؟
یعنی به جایی می‌رسیم که
آیا واقعاً به نقطه‌ای نزدیک می‌شیم که بتونیم باگ‌های کد ژنتیکی انسان رو شاید حتی قبل از اینکه علائم بیماری ظاهر بشن به طور ایمن و مؤثر رفع کنیم؟ و اگه به چنین قدرتی برسیم، مسئولیت‌ها و پیامدهای اخلاقی و اجتماعیش چی می‌تونه باشه؟
سوال مهمیه واقعاً. از اینکه در این کاوش علمی با ما همراه بودید سپاسگزاریم. به امید آینده روشن‌تر که توش نوآوری‌های فناورانه سلامتی و کیفیت زندگی بهتری رو برای همه ما به ارمغان بیاره. تا بررسی بعدی، بدرود.